آن راجع به اصول فقه جلسه 42 دوشنبه 28 نوامبر 1401.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضر باشید، قرار شد ما از این اموری که در مقدمه کفایه آمده چند مورد رو فقط مورد اشاره قرار بدیم و مثل امر اول یا امر دهم که حالا میرسیم انشاءالله معطلش نشه. رسیدیم به امر ششم. امر ششم این بود که لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات. فارسیش کنیم، روانش کنیم. آقا مرکبات غیر از وضع موادشون و هیئتشون وضع دیگری نداره. اصلا لا وجه لتوهم. ببینید در یه مثال ساده، اوفو بالعقود، زیدون قائمون. در اوفو بالعقود شما یه مفرداتی دارید، یا بگید یه موادی دارید، وفا، العقود، با، بالعقود، یک حیاتی دارید، هیئت اوفو، یا بگیم هیئت جمع، عقود. تو زیدون قائم یه زید دارید، یه قائم دارید، یک هیئت مسند و مسندون الی دارید. چون اگر این دوتا رو به هم ربطش ندید که جمله درست نمیشه. خب همه اینها وزن داره. در اوفو بالعقود آیا هیئت اوفو که هیئت صیغه امر باشه وزن نداره؟ پس چی می‌خواندیم که صیغه امر وزن شده برای دلالت بر وجوب، مقابل کسانی که میگفتن وزن نشده برای دلالت بر وجوب. پس ببینید، کل مرکبن له موادون مفرداتون و هیئتون او حیات. هم مفردات و مواد، البته مفردات تعبیر دقیقی نیست چون هیئت هم مفرده، هیئت به تنهایی مفرد دیگه، میگیم مواد. هم مواد هم حیات وز دارن. آیا غیر از این وضع دیگری دارند؟ آقای آخون می‌فرماید که لا وجه لتوهم این که در مثلا زیدون قائم، غیر از زید، غیر از قائم، غیر از هیئت قائم. جالب اینه خود قائم وصف مشتق دیگه، ولی خود قائم وصف مشتق، خودش هم هیئته. دوباره زیدون قائم روی هم رفته هیئته. غیر از اینا ما دیگه چیزی نداریم. اینجا فضلا یک مسئله منو متوقف کرد. بعد یکی دو روز گذشت شد دو تا مسئله که امروز انشاءالله اگر برسیم دوتاییشو برسیم، اگه نرسیم یکیشو امروز یکیشو فردا. حالا چقدر من تبلیغ کنم که این مسئله مخصوصا دومیش که حالا میرسیم چقدر لازمه، چقدر تو اجتهاد مؤثره، اینا رو دیگه بذارید تا وقتی توضیح دادم خودتون داوری کنید. اما اون دوتا مطلبی که ما رو متوقف کرد، چون قرار بود ما رد بشیم بریم دیگه، خیلی اینجاها با آخون ور نریم با عبارات ایشون، اما خب اولا گفتم نه بعضی نکات رو عرض میکنیم، اون نکاتی که به گمان خودمون در اجتهاد اثر داره. حالا این اولیش قدری نمیخوام اصرار کنم در اجتهاد اثر داره، اما دومیش داره. حالا دوتش عرض میکنم. ببینید یه اصلی ما تو این درس بنا گذاشتیم، نمیدونم چقدر قدرشو میدونید، متوجه هستید حتما، و اون اینه که ما وقتی از گذشتگان یه مطلبی دستمون میاد خیلی مثلا واضح البطلانه تو فهم خودمون شک کنیم، یعنی یه درصدی بذاریم که ما داریم بد بفهمیم یا بد به ما رسیده، حال یا خودش هم بد بیان کرده اون صاحب سخن یا اون بیچاره درست گفته، بعضی ها متوجه نشدن لذا هیچی به این شکل مفتزر در اومده. این ما خیلی استفاده میکنیم و چقدر هم این ثمر داره آقایون، هم اخلاقیه، چون بالاخره آدم حق نداره حرف دیگران رو به بدترین وجه هم کنه، هم اخلاقیه که وظیفه شرعیمون میشه، همان بالاخره آدم محروم نمیشه. ببینید این مسئله در ما نحنفی منو متوقف کرد، به بقیه از دوستانم گفتم اگر دنبال کنید ببینید اصلا این چی بوده. الان اینجا نگاه کنید، هر که کفایه رو میخونه، ما که کفایه رو خوندیم، حالا یادم نیست اینجاهاشو من درس گرفتم مطالعه کردم یادم نیست، ولی بالاخره هممون کفایه رو خوندیم. ایشون فقط همین امر ششم لا وجه لتوهم وضعی برای مرکبات غیر از وضع مواد و هیئت. میدونید اولین سوالی که پیش میاد همینه، خب اگر مرکبات غیر از مواد و هیئت یا حیات چیزی ندارن، پس دیگه طرف چی میخواسته بگه؟ بالاخره یه عاقلی حرفو زده یا نه اصلا هیچ که نگفته، ما همینطور داریم از پیش خودمون میگیم. بله کی این حرفو زده؟ جالبم هست آقایون، من فرصتی گذاشتم مقدار زیادی، هیچ کس هم حرف طرفو نمیاره. اصلا کی بوده؟ کی؟ کجا؟ مال چه قرنی؟ چی میخواسته بگه؟ بعد آقایون یکی گفته نزا بیمعناست، مثل خود آقای آخون میگه لا وجه. به نظرم ببینید هفته پژوهش هم تمام شده هست، واقعا اینا عیبه ها، شما قشنگ حرف طرفو بیار، آدرس بده. هنوزم که هنوزه وای بزرگان ما یه چیزی بدون آدرس، نقل با واسطه، بله همینجوری. مثلا بعد جالب اینه که برخی از آقایان قوم هی اومدن اگر این مراد باشد، اگر آن مراد باشد، اگر تا چهار احتمال بعضی ها دادن. خب پسر خوب، آقای بزرگوار، آدم بره مثلا پیدا کنه حرف طرف و ببینه حالا مثلا چی بوده قصه، یا یه کسی که حالا اگر ریشم پیدا نکرد از کسانی که حرف و دقیق دیدن مثل صاحب فصول، از او بگیریم تا ببینیم چی میخواستن بگن. لذا بحث اول امروز ما، حالا شما که دیگه کفایه رو خواندید گذشته، اما بالاخره یه زمانی بخواید تدریس بکنید برگردید، یا اصلا بخواید بالاخره اینجا رو بفهمید چی میخواد بگه، این کار رو انجام بدید. ببینید برگم هست بعدن نگاه کنید، این یه مطلبه. مطلب دوم که تو برگه 138 اون آخر برگه هست، اونو عرض کردم اگر برسیم امروز اونو ما خیلی دوست داریم روش مانور داده بشه، اگه نه فردا، حالا تا ببینیم چی میشه. ببینید آقایان، یه نزاعی بین این مسئله به کجا مربوط میشه، خود همین وضع مرکبات، آیا مرکبات جداگانه وضعی داره یا نداره. این مسئله میدونید جنسش به لغت مربوط میشه، بله، و دانش لغت باید به این مسئله بپردازه، اما دانش بلاغت به این مسئله پرداخته. عجله نکنید تا چند دقیقه دیگه وجهش معلوم میشه. و لذا تو درس امروزمون آقایان، ما از علمای بلاغت مثل عضدی، مثل تفتازانی که رئیس القومه، ابن مالک ادبیات نحویش معروفه، ولی خب بلاغتش هم چون یه شرحی داره، شرح المفصل، مفصل مال زمخشریه، شرح المفصل مال ابن مالکه. و تو بحثای زمخشری و ابن مالک همین بحثی که الان میخوایم بگیم، بحثای بلاغی اومده. لذا این مسئله بیشتر تو بلاغت مطرح شده. مثلا تفتازانی به این مسئله که الان میخوایم صحبت کنیم، تفتازانی وارد شده و بر اهل بلاغت قبل از خودش اشکال گرفته که حالا هی میریم جلو. ببینید قصه از اینجا شروع میشه که برخی از بلاغیون گفتن المجاز و قسمان. یه بار دیگه بگم، المجاز و قسمان، مجاز مفرد و مجاز مرکب. خیلی ساده هستا. ماها معمولا آقایون با مجاز در مفرد رفیقیم، مثل میگیم زید در رجل شجاع، ببخشید اسد در رجل شجاع. اما مجاز فقط منحصر در مفردات نیست، در مرکبات هم مجاز میاد، یعنی در جمله. یه دو تا مثال بزنید که در جمله مجاز بیاد. این که شنیدید میگن جمله خبریه در مقام انشا، نشنیدید؟ چقدر به ما گفتن؟ مثلا میگن امام که فرمود یعید الصلاح، یعنی لیعید الصلاح، باید اعاده کنه نماز رو. میگن جمله خبریه در مقام انشا. خب این مفرده یا مرکبه؟ یا تو فارسی میگیم که یه آدم مردد پیدا میکنیم، بعد پشت سرش میگیم فلانی یه پا جلو میذاره یه پا عقب. بعضی خواستگارا هستن میان باز میرن عقب، دیگه میگیم مثلا تموم شد دیگه، خدا رو شکر رفت، یه ما بعد دوباره سر کلش پیدا میشه. پشت سرش میگن آقا این یه پا جلو میذاره یه پا عقب میذاره. نه اینکه یعنی هی پاشو میذاره جلو پاشو میذاره عقب، بله یعنی مردده. من و شما برای آدم مردد، حالا جملش کنید، زیدون متحیرون یا فیهیرتن، به جای زیدون فیهیرتن در امر ازدواج میگیم یه پا جلو میذاره یه پا عقب میذاره. عربیش هم میشه یقدم رجلن و یؤخر اخرى، یه پا جلو یه پا عقب. خب این چیه؟ اولا مجازه یا حقیقته؟ حالا این معلوم بشه مجازه یا حقیقته. مجاز میگفتن استعمال لفظ در غیر ما وضع الله لعلاقتن. اینم چون باید ارتباطم باشه. مثلا برای آدم متحیر نمیگیم سرش میاره جلو سرش میاره عقب، تو فارسی هم نمیگیم، عربی هم نمیگیم، چون علاقه ای نیست به اینه که سر بیاره جلو سر رو ببره عقب. مثلا میگیم پاشو جلو میذاره پاشو عقب میذاره. علاقه چیز خوشگلی هست، چیز حساسیه، باید علاقه باشه و هرچه علاقه زیباتر باشه کلام جالبتر میشه. حالا یه کسی برای آدم متحیر فردا یه چیز دیگه در بیاره غیر از یه پا جلو میذاره یه پا عقب میذاره، خب حالا اگه قشنگ‌تر باشه اتفاقا میگیره. از که ما بعضی رفقا داریم قدرتی دارن برای خلق این مجازات، درست میکنن، خودشونم معمولا باید همراه کلامشون باشن که بگم منظورم چیه. بگذرم. حالا ببینید این اولین جمله درس امروز ما که المعروف، من میگم معروف ولی شما نگید معروفون، حالا از فصول من آوردم، بگید ما علیه الکل که ان المجاز قسمان. حالا قدری تند رفتیم چون عزلی بعد میخوام بگیم مخالفت کرده، همون معروف بگید. المعروف و ان المجاز قسمان، قسم مرکب قسمی مفرد. آقا از همین دیگه معلوم شد که مجاز مرکب چیه. به قول مرحوم اصفهانی صاحب فصول میگه استعمال المرکب فی غیر ما وضع الله، یا المرکب المستعمل فی غیر ما وضع الله. این عبارت فصول شب اذیتتون نکنه ها که این فرقش چیه. من دوستان هر وقت عبارت بزرگانو میارم اصرار دارم شما با دقت تمام این عبارت رو معنا کنید که اون ارتباط با تراث رو یواش یواش یاد بگیریم. مرحوم صاحب فصول مجاز مرکب رو میگه استعمال المرکب یا میگه المرکب المستعمل. اگر مجاز رو مصدری معنا کنیم باید بگیم استعمال المرکب در غیر ما وضع الله. اگر مصدری معنا نکنیم حالت اسم مفعولی معنا کنیم میشه المرکب المستعمل فی غیر ما وضع الله. ولی علی ای حال چه مصدری معنا کنیم چه غیر مصدری معلوم شد چیه. خب پس تا اینجا معلوم شد المجاز و قسمان، تعریفش هم کردیم. نکته دوم اینو دیگه نباید یادتون رفته باشه. اگه یادتون باشه میگفتن مجاز اگر علاقش مشابهت باشه میشه استعاره، اگر علاقش غیر مشابهت باشه میشه مجاز مرسل. اینو دیگه حالا خیلی هم به بحث ما دخالتی نداره، خواستم فقط چون تو عبارت اومده استعاره تمثیلیت معلوم بشه. الان در همین مثالی که زدیم یه پاشو جلو میذاره یه پاشو عقب میذاره که این استعمال میشه در شخص متحیر. اگر دقت کنید علاقش علاقه جزء و کل نیست یا سبب و مسبب نیست، علاقش چیه؟ مشابهته. یعنی آدمی که متحیره یه بار تصمیم میگیره اقدام کنه یه بار تصمیم میگیره اقدام نکنه، تشبیهش کردیم به آدمی که پاشو میذاره جلو پاشو میذاره عقب. بعد از مشبهون به آدمی که پاشو جلو میذاره پاشو عقب میذاره لفظ آریه گرفتیم، استعاره دیگه، استعاره تمثیلیه برای آدم متحیه. لذا این مثالی که براتون زدم میشه استعاره تمثیلیه. خب حالا نکته ای که هست اینه، ببینید هی دارم شما رو میارم جلو، نکته ای که هست اینه که آیا مجاز مرکب، حالا ببینید چقدر قشنگ میشه از اون افتضاح در میاد، آیا در مجاز مرکب ما غیر از وضع مفردات و حیات یه وضع جداگانه ای لازم داریم تا مجازمون درست بشه یا وضع جداگانه ای لازم نداریم؟ همون دوتا مثال که زدم دوباره یاد میکنم. ببینید امام که میفرماین مثلا اگر کسی در رکعت اول نماز شک کنه یعید الصلات، یا کسی که فراموش کرده طهارت داره نماز خونده یعید الصلات، بعد میگیم مراد امام یعنی لیعید الصلات، خبر در مقام انشاء. ببینید یعید الصلات یه مفرداتی داره، یا بگید مواد، مواد این جمله چیه؟ یکی اعاده، یکی صلات، یه هیئت مضارع هم داره، هیئت مضارع. یه چیز دیگه هم داره ها، ببینم پیداش میکنید. خود نسبت یعید به صلات، اگر این نسبت نبود، بله؟ اگر این نسبت نبود، نسبت قیچی میشد، ما اعاده نمیفهمیدیم. اگه امام گفتن یعید، فردا میگفتن از صلات، پس فردا میفهمیدن از صوم، ربطی به هم نداره. این ربطه معنا درست میکنه برای کلام امام. همه اینا هست، ولی ما داریم میگیم یعیدو خبر در مقام انشاء. خب این از کجا اومد؟ این چه وضعی داره؟ نمیتونه بگید یعید و وضع شده برای صیغه امر. یعید و فعل مضارعه، یعنی اعاده میکند، بیشتر از این که نیست. اما شما از این جمله انشاء میفهمید، قدرت خدا. اون مثال مجاز مرسل رو بگیم، ببخشید استعاره تمثیلیه رو بگیم، چی بود؟ اراک میبینم مثلا تو رو، یا فلانون یقدم رجلا و یؤخر اخرى، که بنا شد این کنایه از تحیر باشه. ببینید خود این جمله اول فلانون یقدم رجلا و یؤخر اخرى، خب این چند تا مفرد داره، فلانون یقدم رج اخرى، واو عاطفه، خود واو هم نقش داره دیگه، هیئت یقدم که فعل مضارعه. بعد خود این نسبت ها، چون اگه اینا به هم نسبت نداشته باشن که جمله درست نمیشه، خود نسبت ها. حالا ولی شما میخواد اینو برای چی استفاده کنید؟ برای مجاز مرکب، برای این که فلانی متحیره تو امر ازدواج سرگردانه، یا تو طلب شدن مثلا سرگردانه، خرید خانه سرگردانه، میخواد اینو استفاده کنید دیگه تو این مجاز، مجاز مرکب. این از کجا اومد؟ از کجا اومد تو این جمله؟ میدونید بعضی از ناقلاها گفتن مرکبات در دلالتش بر مجاز مرکب یه وضع دیگه میخواد که این دلالت رو بکنه. براتون عرض کردم اگر وضع دیگه نداشته باشی از کجا میخواد بیاد؟ آقا این مسئله علما رو تکه تکه کرده. بعضیا مثل آقای عزادی گفتن اصلا ما چیزی به نام مجاز مرکب نداریم. البته نه که اینا رو قبول نداشته باشه عزادی ها، بالاخره عزادی حالا نمیدونم ایرانی بوده عرب بوده، اینا اگه ایرانی هم بودن دیگه محوه در عربیت شدن، حالا باید زندگیشو در بیارید کجا بوده. بالاخره ایشون مال قبلا میگفتم مال قرن عزادی، بله بله قرن هشتم دیگه، 756 وفات میکنه. بالاخره اوج تمدن اسلامی هم بوده عزادی، اوج تمدن اسلامی بوده تو اون دوران بوده. خب آقای عزادی اصلا انکار میکنه، نه اینکه اینا رو قبول نکنه، بالاخره عربه عرض کردم یا ایرانیه هرچی باشه اینا رو داره، میگه اینا همون مفردات داره به کار میره. گوش کردید؟ و وضعی نداره، دلا مجازی ما نداریم، که من شک دارم عزادی چون نداشتم عبارت شو ببینم مجاز انکار میکنه یا وضع علاهده رو. صاحب فصول میگه مجاز انکار میکنه، توجه کردین؟ حالا مهم نیست، اما بعضی ها که گفتن مجاز مرکب داریم گفتن وضع علاهده نداره. مثلا کی؟ مثال نمیخواد، اکثریت علما گفتن ما مجاز مرکب داریم، قدمش رو چشم، ولی وضع علاهده داشته باشه مرکب برای مجاز مرکب نداریم. و من به نظرم میدونید اینا چی میخواستن بگن؟ اینا میخواستن بگن مجاز که وضع نمیخواد، مجاز فقط علاقه میخواد، استحسان طبع میخواد، یه علاقه ای باشه طبعم بپسنده کفایت میکنه، در مقابل کسانی که میگن نه این دلالت وضع میخواد. آقایون فصول خیلی بیشتر از اینا هست، عبارت فصول که آوردم شب دیگه با دقت مطالعه کنید. من خلاصه کردم کلام جناب صاحب فصول را. میدونید که فصول یه زمانی تدریس میشد در حوزه ها، تدریس میشد، یه زمانی قوانین بود، بعد فصول میاد، چون صاحب فصول حدود بله 35 سال بعد از میرزاست، قاعدتا بعد از قوانین هست و ناظرن به قوانین، اون 1250 صاحب فصول 1285 تولدشونه، حالا وفات شدن به همین نسبت اگر اشتباه نکنم، یا مرگشون، حالا یه لحظه شک کردم. به هر حال میرزا اول، صاحب فصول بعده. یه زمانی کتاب درسی بود صاحب فصول، قوانینم که بود، ما خودمون یه بخشی از قوانین رو من خوندم، مطالعه کردم، اما دیگه حالا متاسفانه رفته کنار. حالا البته تاسفم ندارم، چیز دیگه اومده جاش. به هر صورت کتاب ارزشمندیه. این نصف صفحه که من آوردم حتما با دقت مطالعه کنید. لبش همینه، بدون چربی و بدون پیایناش اینه. حالا بقیهش یه مقداری چربی و استخوانم توش. پس ببینید، من به هدف اولم رسیدم. بعضی فضلا دیر اومدن، گفتم اولا نزا ببینیم چیه. نزا چیه؟ اصلا نزا بیمعناست یا حتی نزا لفظیه؟ یکی از آقایون مثلا میگه نزا لفظیه، در صورتی که لفظی نیست. جالبم هست بدانید که از زمان ازدی و اینام این نزا نبوده، از زمان زمخشری. زمخشری مال قرن پنجم و ششم دیگه، درست دارم میگم؟ 467 500 و خورده قرن پنجم و ششم. ابن مالکم که بعدش اومده و قبل از ازدی و ایناست، شرح کرده مفصل زمخشری رو. خلاصه این نزاها از اول بوده، نزاع بیخاصیتی هم نبوده، بالاخره جای بحث داشته. ولی حالا خود ما چه عرض میکنیم؟ ما میگیم اینا هست. حالا شما میخوای بگو وز یا بگو دلالت. اگه نظر ما رو بخواید، چون تو برگه نیومده، ما اینا رو وز نمیدونیم ولی دلالت میدونیم. اینم نکته ای هستا که رب شیء مدلول لشیء اما لیس به وز، که تو بحث دوم من توضیح میدم. خب اینجا یه نقطه بذارید، یه نفسم میکشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میریم سراغ اون قسمتی که عرض کردم حساس است و تو برگم نوشتم، برگه قبلی، که چقدر تو اجتهاد اثر داره ولی متاسفانه گاهی غفلت میشه. اون چیه؟ ببینید، اگر ما گفتیم مرکبات وضع علاهده نداره، مثل آقای آخون، مثل دیگران، گفتیم وضع علاهده نداره غیر از وضع موادش و هیئت یا حیاتش. ولی یه چیز بهتون بگم، انکار وضع مستلزم انکار دلالت مرکب بر یه چیزی خارج از خودش نیست. یه بار دیگه بگم، دقت کنید، از خارج. انکار وضع برای مرکبات غیر از وضع مواد و حیات به معنای انکار دلالت مرکب بر یه چیزایی خارج از خود نص مرکب نیست. یعنی ممکنه ما انکار وضع بکنیم، که میکنیم، اما منکر برخی از دلالت ها نمیشیم. عجله نکنید، مثال بزنم راحت میشه. ببینید، شنیدید مناسبات حکم و موضوع الا ماشاءالله؟ میگن مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه مثلا فلان چیز رو. مناسبت حکم و موضوع، از همین نهاد مناسبت اگه یادتون باشه، گاهی در توسعه دلیل استفاده میکنن، گاهی در تزییق دلیل. مثلا جناب ایروانی، یه مثال بزنم، در آیه لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. میگه تناسب تعاون با اسم و عدوان مناسبت داره با حرمت نه با کراهت. خیلی بحث مهمیه. آیا اعانت بر اسم و عدوان یا تعاون بر اسم و عدوان حرام یا غیر حرام؟ اگر کتاب قراردادها رو داشته باشید نگاه کنید چقدر مفصل ما بحث کردیم. اون روزی هم که تدریس میکردیم شاید حدود 40-50 جلسه، یه نصف سال، حالا سلس سال گذشت به همین آیه ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. بحث مهمیه تو مثلا فقهای سیاسی اجتماعی، بحث مهمیه مناسبت. خب حالا این مناسبت از کجا میاد؟ یا یه اصطلاحی ما داریم شنیدید، نظام حلقوی، نظام هرمی، که بعضی وقتا ادله رو باید در یه سیستم، در یه نظام قرار داد. تو اون سیستم و نظام که میره چه بسا تغییر کنه، چه بسا تغییر کنه. حالا شما بگو آقا ما تو کفایه خوندیم که مرکبات وزن نداره، این دلالت هم که به خود جمله مربوط نمیشه. میگیم آقا انکار وزن للمرکبات غیر از وضع مواد و هیئات به معنای انکار برخی از دلالت ها نیست. آقای این چیزی که تو این درس، این بخش درس خیلی مهمه ها، تو ذهنتون بسپارید که الوضع شیئون یا اثبات الوضع شیئون و الدلالت شیئون آخر. الان همین مثال که زدیم اول درس، یعید الصلاة، جمله خبری در مقام انشا، این وضعه. خیر، اما نمیشه انکار کرد. اینقدر به ما گفتن و ما هم پسندیدیم که دیگه باور اون اومده. خبر در مقام انشا، خیلی از فرمایشات ائمه رو حمله بر انشاء میکنی. حالا شما بگو این وضع مرکبات رو که شما انکار کنی، اینم باید انکار کنی. میگیم ما اونو ممکنه انکار کنیم، ولی دلالت نصوص رو بر غیر آنچه که از مفرداتش به دست میاد انکار نمی کنیم، اونو میپذیریم. ولذا بعضی وقتا آقا نصوص موسع‌تر از این که گفتم مهمه در استنباط، اینها برخی از نصوص موسع‌تر از الفاظش معنا میشه، بعضی ها مزیق‌تر. من این خاطره رو گفتم براتون، برای بعضی هاتون تکراره. من سال فکر کنم 56 بود خدمت یکی از اساتیدی که هنوزم در قید حیات هستن، بعدن هم شورای نگهبان و این بر و اون بر و اینها، ما خدمت ایشون متاجر میخوندیم، متاجر. بعد از درس من رفتم سوال کنم، دو سه تا طلبام دور ایشون بودن، دیدم ایشون اصلا داره با این دفترش، حالا یه چیز دستش بود یادم نی، هی داره میزنه به این قلم. یه قلمی هم بود مالکی از طلبا بود، جا مونده بود تو کلاس، جا گذاشته بود، داشت هی با این دفترش میزد به این قلم بره کنار، یه وقت کسی پاروش نذاره مثلا قلم بشکنه. من فوری خندیدم اون موقع، گفتم میخواد شامل علالیت نشه دیگه، فهمیدم ایشون میخواد دست به قلم نزنه. از اون برم آدم خوبیه، دلش نمیخواد این قلمه بشکنه، هی داره با این دفترش یا با گوشه کتاب هی داره میزنه به قلم که بره کنار، مثلا فردا طلبه بیاد قلمشو برداره. خب این ببینید علالیت دیگه، عللی، چون دست بزنه مشمول عللیت میشه به گمان خودش، و عللیده ما اخذت حتی تا عدیه، درست بخونیم حدیث رو، حتی تا عدیه. ایشون میخواد شامل عللیت نشه، با کتابش داره میزنه. خب ببینید این بحث امروز ما اینه ها، عللیت. استاد بزرگوار سلمکم الله، که پیامبر نمیخوان بگن، اتفاقا علما هم گفتن این حرف ما نیست، عرض ما نیست، این تسلطه. شما دستم برداری اینو بذاری کنار، تسلط صد نمیکنه، ید تسلط نه، ید احسانه. حالا اگه آدم وسط جاده داره میره، دید یه چیزی افتاده وسط جاده، ماشینش رو زد کنار، مثلا گذاشت کنار جاده، یه جایی بذاره که در معرض دید باشه، که اگه صاحبش برگشت ببینه، یه جایی باشه که تو دید باشه، این علالیده، این ید احسانه. ید برعکسش، حالا اگر یک کسی با زبونش یه چیزی رو برداشت بعدم گذاشت تو جیبش، ید نیست مثلا، یا با کتابش زد، اینا نکات ها. من نمیخوام بگم علالیت وضع شده برای تسلط، ولی ازش تسلط در میاد. الوضع و شیعون و دلالت و شیعون آخر، اینو درس امروز دوستان از درسایی است که باید یادگار بماند. الحمدلله رب العالمین.
این طرفش همین که ممکنه وضع نباشه دلالت باشه، ولی اگر وضع باشه حتما دلالت هست.
بله نه، اون وضع غیر مال، اون منظوره
وضع مذکور که فهمونه منظورونه،
یعنی که سلام گفتم که چنانچه ممکنه وضع باشد، یعنی وضع مفردات حیات، ولی اون دلالت نباشد.
یا غلط انداز نشیم
حالا دیگه،
مثلا همه اسباب مجاز
دارم مجاز
اصلا. اولا دو جای برگه اول اصول علامت اومده، به جای علاقه شده علامت،
درستش کردیم میشم،
دو سه جا هست، دو جای اولش هنوز اصلا میامشون ولی بعض تعیونه نمیشه اصلا، همین کسرت استعمال و اینا که خبر در مقام انشا
میخواد بیارید. من
کدوم اقسام دلالت میشه که وضع نباشه ولی دلالت باشه؟ کدوم یکی از اقسام دلالت باشه؟
بله
وضع نیست، درسته، ولی فرمود دلالت نه، کدوم از اقسام دلالت که ما گفتیم دلالت وضعی، دلالت غیر وضعی، وضع غیر وضعی ها رو تقسیم کردیم، طبعی و مشاهده و اینها، کدوم یکی از اقسام دلالت
میشه؟ التزامی، التزامی و عرفی. ضمن این که اون بحث آقا دلالت تو منطق اون از اون بحثای ناقص ناقص، مثلا التزامی رو میگن بیانه بالمعنى الاخص، در حالی که بسیاری از دلالت های التزامی غیر بیانه. اون کجا میاد؟ چون دلالت التزامی رو میگن منظورمون فقط بیانه بالمعنى الاخصه، ناقصه، ناقصه دیگه. یه زمانی منطق رو انشاءالله تدریس کردید، خودتونم میرسید به ناقصش.
حتی دوبومه چند پایین داره، اونا درسته،
درسته. با. پس همون اولشه دیده. خب سوالتون
چیه؟ وضع تعیونی نمیشه این مرکب خبر در مقام انشا در طول
خیر، علتش هم اینه که موارد فرق میکنه. خبر در مقام خبرم الا ماشاءالله داریم، انشا در انشام داریم، به وضع نمیرسه که بگیم یه وضع تعینی. مثلا بگیم تو کلمات امام صادق یه چیز باید بگیم دیگه، وضع تعینی داره جمله خبریه در مقام انشا، نه چون چیزی نیست. بله اگر یه متکلم خاصی همچون قراری بذاره، چرا؟
استاد میشه این بحث دلالت رو به تناسب یه جایی چون خیلی بحث مهمی هست و حال اگر تیتراش هم بفرمایید این فرمایید این حقصه اقسام دلالت در بحث اصولی و حال
خوبه ها ولی بلا فاصله ثمره عملیش کجاست تو فقه تو استنباط باید بگیم هیچ ثمره عملیش در چیزه در بحث معارفی دیگه
هم معارفی هم فقه الان
حالا تا ببینیم
دلالت که الان شما فرمایید دلالت بس نیست
بریم جلو ببینیم
بحث معارفی هم که هست حالا ما یه اصولی
بله فقه هم نمیخونیم بحث لغویه بیشتر ادبیه
بله تفسیر خیلی
مهمه ولی من نکاتشو میگم ها یعنی هر جا برسی
اگه تیتر وار تقسیم بندی شد یه جلسه بفرمایید که اون نواقص
خب به یه جلسه نیست آقا
در بحث تفسیر و اینها فهمت خیلی مهمه چه میشه
ببخشید آجا یه جلوتر چرا
ببخشید
من حجایی خب بسیار
آجا آزم خواب همین برای
میخوام زفت بشه منظورم اینه بلندتر صحبت
آجا برای همین میگیم که در مورد وضع خود جمله میگیم ما وضع جمله نداریم همشون مفرداتش هستن و چطور در مورد میگیم که یعنی مجاز یعنی اون مرکب در مجاز استعمال یعنی مجازن استعمال شده در حالی که مرکب هیچ وضعی نداره پس دیگه مجاز هم نمیتونه
عرض کردم اینو راهش همین درس امروزه اینجا دلالته و شما اون چی دارید دلالت دارید از دلالت و شیعون و وضع و شیعون آخر
مجاز هست استاد
مجاز هست دلالت هم هست وضع نیست وضع ثانوی نیست اینا از این درس بعدی از قسمت بعدی وام بگیرید که دلالت و شیعون و وضع و شیعون آخر اگه کلمات فصول هم ببینید کمکتون میکنم کلامی که داریم تو بحث
بلوست
حدیث
آخرش هم که در خود من
دیدم من خود من متاسفم
اون دفعه که صورت فرمودید اصلا از تجمع موقعیت
میدونستم من شما اصرار داشتید که مصاحبه کنم و الا من میدونستم